گروس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینو دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
شرکت نفت پارس، 63 سال سابقه درخشان، تولید انواع روغن خودرو، تولید انواع روغن‌های صنعتی. نفت پارس، 63 سال با شما.
پس من برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرشو میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بعد پتوو با فرشش میسیدی؟ تو موچت برزدارو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هست قدیمی که کیفیت داره، تذکره قیمت داره. همینجوری میخوای سر تو انداخته باشی، میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازی. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو بزنم.
بزن، دو ساعت از اصالت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قصه ام میگم، دارم میرم شهر فرش.
آره دیگه.
لیل شو دیگه، میره شهر فرش.
ببین میری شهر فرش، خیالت راحته، راحت راحت. اصلا بگو آشتای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت راحت راحت. شهر فرش.
آفاق که باشه تو خونه، خوشمزدی که همراهش مهمونه، ترشی و جورش که اعلا، رب خوش رنگش بی همتا. پس اینو یادت بمونه، آفاق بخری واسه خونه. محصولات آفاق ارمغانی از صنایع غذایی آریاشور حکمتانه.
گز آنتیک نامیست پرآوازه در تولید گز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گز آنتیک.
همسرم چایی کجاست؟
اورانوس.
قند و شکر کجاست؟
اورانوس.
نون چی؟
اورانوس.
ادویه ها؟
اورانوس.
برنج و حبوبات؟
اورانوس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینا دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
مرد و زن، کودک و پیر، همه فرزند یک خاکیم. به هر زبان، به هر گویش، به هر لهجه، یک نام است که در ما می جوشد و قلب ما هر دم برای آن می تپد. ایران، نامت بلند، سرزمین روشنایی.
به تماشا نباید نشست این سرنگ را، باید در هر شغل، از هر تفکر، با هر بینش و با هر روش، با صلابت پای استواری این سرنگ عشق ایستاد.
اینجا ایران است.
به جهان میگوییم گرچه زخم‌هایی به ما زده اید، به مدد اتحاد و همدلی که رسم همیشگی ایرانی با همت است، قوی تر از پیش احتزاز پرچم عدل و انصاف را بر بلندای کنام شیران، ایران سترگ، رقم خواهیم زد. تا باد چنین بادا، از پلیدی دور است، کمترین قیمت نامش جان است، پرچم ایران است.
جهان زیر آیین و فرهنگ ما.
دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به برنامه رویای کاغذی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای
کاغذی.
به نام خداوند لوح و قلم. سلام همراهان رادیو فرهنگ، در رویای کاغذی امشب کتاب از میان شیشه از میان ما نوشته علی خدایی را ورق می‌زنیم. این کتاب مجموعه داستانی است که سالها نایاب بوده. جهان داستان‌های خدایی ترکیبی است از حسرت‌ها و زمان و مردگان. زن برنامه کار هر روزش را خوب می دانست. ساعت 5 صبح بیدار می شد، رخت خوابش را جمع می کرد، لباس می پوشید و یک راست به آشپزخانه می رفت. هیچ فرصتی را از دست نمی داد. نه غلطی در رخت خواب می زد، نه چشمهایش را می مالید و نه حتی خمیازهی می کشید. باید بیدار می شد. سیم سماور را به برق می زد، دو سه تکه ظرف را اگر از شب قبل مانده بود می شست و آخر کار آبی هم به صورت می زد. آب سماور هنوز جوش نیامده بود. پنجره آشپزخانه را باز می کرد و بسته به فصل، اگر هوا روشن بود یا هنوز تاریک، خانم همسایه یه روبرویی را می دید که روی پشت بام به کبوترها دانه می دهد. کبوترها و قمری‌ها روی سر خانم همسایه چتر می زدند و بعد پیرزن فقط صدای بغبغوی کبوترها را می شنید. یک بار وقتی از خرید روزانه باز می گشت، خانم همسایه را دید. پرسید: ببخشید، این همه کبوتر مال شماست؟ خانم همسایه هم گفته بود: نه خانم، یکی یکی جمع شدن، صبح ارزن میریزم، اینا هم از همه جا میان، بعدم میرن پی کارشون. بعد از نگاه کردن به کبوترهای همسایه، نوبت قلقل سماور بود. چای خشک در قوری میریخت و آب جوش را روی آن باز میکرد. قوری را که روی سماور میگذاشت، نگاهش میچرخید به دوروبر آشپزخانه. ساعت 6 پسرش میامد، چای میخواست. 6:30 عروسش میامد و 6:30 هم نوبت قد و نیم قدها بود. میز صبحانه را میچید و بعد رادیو را کنار جایی میگذاشت که پسرش مینشست. همیشه یادش میرفت، اما بالاخره نگاهش به این ور آشپزخانه هم میافتاد. سطل آشغال را باید میبرد بیرون. سطل را در دست میگرفت، از آشپزخانه میامد بیرون. باید از اتاق نشیمن میگذشت. روکش ویدو هنوز کنار صندلی راحتی بود و زیر سیگاری هم پر از ته سیگار. اما آن روز همینطور که پوست خیارها و ته سیگارها را در سطل خالی میکرد، دید که قالی اتاق را لوله کردند و گذاشتند گوشه اتاق. بقیه چیزها سر جای خودشان بودند. لابد باز عروسش دیوانه شده بود و سمسار آورده بود. تازگی ها هم که از این کارها فراوان میکرد.
لازم به سوال کردن نبود. در آپارتمان را باز کرد. کنار پادری گربه سیاه همسایه نشسته بود. پیرزن را که دید دم تکان داد اما از جایش جم نخورد. پیرزن گفت صاحبت خوابیده؟ و به پله ها و پاگرد نگاه کرد. به شیشه های بلند و تیره عمارت نگاه کرد که از سبقه اول تا بالا آمده بود. هیچ وقتم که آفتاب نمیگیره. سطر را گذاشت تا کی علی آقا سپور بیاید و ببرد. به گربه هم گفت سیگار میکشی آقای 14؟ توی سطل ما فراوونه.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود. انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شدن.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود. در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی. همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
حالا با هم قطعه آلا اثر جوب بوینگ را می شنویم. رویای کاغذی امشب کتاب از میان شیشه از میان ما نوشته علی خدایی را ورق می‌زنیم. در را بست. نگاهش به ساعت دیواری روبروی در افتاد. 6:10 بود. باید عجله می‌کرد. جلوی آینه اتاقش رفت، موهایش را شانه کرد و بعد 5 دقیقه ای نرمش کرد. دکتر گفته بود که باید صبحا ورزش کند. سرش را پایین آورد و بالا برد، به چپ برد و به راست. چند بار که این کار را تکرار کرد، نفس عمیقی کشید. نگاهش از در باز اتاق رفت بیرون و دوباره به قالی لوله شده گوشه اتاق نشیمن برگشت. صدای در دستشویی آمد. دست‌ها را جلوی سینه آورد، بعد بازشان کرد و به پشت برد تا انگشت‌ها همدیگر را پیدا کنند. قفل شدند. فشاری به کتف ها داد. صدای ترق و تروخ که آمد گفت قولنجم هم شکستم، خسته شدم. و توی آینه دید که گربه سیاه نگاهش می‌کند. برای گربه شکلک درآورد. دنبال گربه گذاشت. گربه هم جستی زد و بیرون پرید. پیرزن رفت و در خانه را باز کرد. گفت همه جا پر مو شده و بعد در را بست. 5:55 بود. به آشپزخانه رفت. همه چیز مرتب بود. برای پسرش چای ریخت. شکردان و قاشق چای خوری را کنار لیوان گذاشت. از پنجره بیرون را نگاه کرد. صدای ماشین ها می آمد. صدای باز و بسته شدن در دستشویی هم آمد. زن همسایه رفته بود و کبوترها هم رفته بودند. صدای پسرش را شنید که سلام کرد. پیرزن سر برگرداند. سلام علیکم آقا. پسر روی صندلی نشست. شکر در لیوان چای ریخت و هم زد. رادیو را روشن کرد. سرده؟ پسر انگشتش را به لیوان زد و گفت نه خوبه. پسر کره روی نان مالید. گفت علی آقا اومده؟ پیرزن گفت سطل رو بیرون گذاشتم. گربه دوباره دل و جیگر سطل رو بیرون میریزه. تمیز میکنم. سر جرعه ای چای نوشید. اخبار رادیو تمام شد. پیرزن برای خودش هم چای ریخت. آمد که بنشیند ولی باز صدای باز و بسته شدن در دستشویی آمد. چای را برای عروس گذاشت. دوباره کنار پنجره رفت. پسر گفت کم و کسری نداریم؟ پیرزن گفت نه. عروس سلام کرد و نشست. پیرزن هم جواب داد سلام. عروس گفت قالی توی حال فروختم، خوب شد نه؟ حالا تو بقیه چیزا. پسر گفت سرده؟ زن گفت نه خوبه. پیرزن گفت جای اینایی که میفروشی چی میاد؟ زن گفت تو رو خود جایی رو بگیر که بخونه. پسر چیزی نگفت، فقط با رادیو ور میرفت. زن گفت بعد از این کارا فقط کنار دریا میمونه و بس سلام. دوستام رفته بودن، از همینجا رزرو میکنن، از این شهرکای ساحلی فراونه. در رویای کاغذی امشب کتاب از میان شیشه از میان ما نوشته علی خدایی را مرور کردیم. شبتان آرام و خدا نگهدار شما.
شبهای زندگیتون لبریز از عشق و امید. دوستان عزیز همیشه همراه با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به آخرین برنامه، برنامه شبهای فرهنگ.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آمد باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شبهای
فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. گفتار زنده یاد استاد سید محمد محیط طباطبایی را درباره 600مین سال درگذشت حافظ شیرازی میشنویم. این برنامه به سال 1349 خورشیدی و در ساختمان ارگ رادیو تولید شده است.
شنوندگان ارجمند، در گفتار امروز سعی می‌کنیم که درباره سال حقیقی تاریخ وفات خواجه حافظ چند کلمه‌ای با علاقمندان به صحت مسائل تاریخی و ادبی سخن در میان آوریم. برای ترجمه احوال غالب گویندگان بزرگ پارسی زبان، این اختلاف درباره اسم و رسم و تاریخ تولد و وفات تقریبا عمومیت دارد و به ندرت میتوان کسی نظیر جلال الدین بلخی را یافت که از این اصل بر کنار مونده باشد. فردوسی، منوچهری، بابافضل، سعدی، حافظ و خیام شاعر خراسانی از این حیث به یک دیگر شباهت دارد. سال وفات خواجه در میان سالهای 792 و 794 و 791 و 781 مورد تهدید و تردید قرار گرفته و با وجودی که روایت اول به قبول ذهن نزدیکتر است، باز رفع شبهه و تردید اقتضای بحث و تحقیقی را می کند و چنین امری به تبع نباید برخی از شنوندگان ارجمند برنامه را از تصور سنگینی مطلبی تحقیقی ولی لازم ناراضی نگه دارد، زیرا در چنین موردی که نخستین اقدام شامل و جامع رسمی و دست جمعی راجع به معرفی خواجه در مقیاس وسیع صورت میپذیرد، زوال این گونه شبهه های کوچک و بزرگ کمال ضرورت را دارد. نخستین موردی که یکی از معاصرین خواجه در مقدمه مجموعه غزلیات او از سال وفات شاعر سخن گفته، همون رقم و ماده تاریخی است که با 792 تطبیق می کند. شمس الدین محمد گلاندام، نه گلاندام، منشی و مورخ و شاعر شیرازی که در دوره جوانی خیش از فیض صحبت خواجه حافظ در مدرسه قوام الدین عبدالله شیرازی برخوردار گشته و شاهد تکلیفی بوده است که از طرف قوام الدین به خواجه برای جمع آوری غزلیات پراکنده او می شد و امتناع خواجه را از بیم قدر اهل زمان و ناسازگاری دور زمان از زبان او شنیده بود، پس از آن که دیر زمانی را در خارج شیراز به خدمت انشاء و تاریخ در درگاه پادشاهان عصر خود گذراند و با غلبه تیمور و فرو ریختن دستگاه های خودسری، حب وطن دامن او را گرفت و به بازگشت و تجدید اقامت در شیراز وادار کرد و دریافت که حافظ شاعر و عارف در 792 بی اون که غزلیات پراکنده خود را جمع آورد، رخت از سرای عاریت بربسته و به جهان جاوید پیوسته است. اونگاه به جمع آوری غزلیات او پرداخت و در مقدمه‌ای که بر این دیوان یا مجموعه غزل نوشت، پس از اشاره به سوابق امر، سال رحلت خواجه را 792 به رسم زمان در لفظ عربی قید کرد. و قطعه شعر فارسی که این رقم عددی را به صورت حرفی در می آورد در دنباله اون نقل کرد که به احتمال قوی این شعر هم باید از جنس سخن منظوم خودش باشد. به سال با و ساد و زال ابجد، ز روز هجرت میمون احمد، به سوی جنت اعلا روان شد فرید عهد شمس الدین محمد. به خاک پاک او چون برگذشتم، نگه کردم صفا و نور مرقد. چنون که می دانید در حساب معروف به ابجدی به مساوی دو و ساد نود و زال از حروف ابجد عدد 700 را نشان می دهد، پس حاصل جمع اعداد این سه حرف همون رقم هندسی 792 می شود. مرحوم قزوینی در وجود شخصیتی به نام محمد گلندام که جامع غزلیات حافظ و منشی مقدمه باشد، به سبب گمنامی و نبودن اشاره‌ای به اسم و رسم او در متون رایج تردید داشت و این تردید او مورد قبول همگنان قرار گرفت، ولی بعدها با دسترسی به سندی مربوط به ربع اول از سده نهم هجری اکنون میتوانیم او را یک شخصیت واقعی تاریخی بشناسیم و به شما معرفی کنیم. تنها اشاره‌ای که به زمان زندگی این شمس الدین محمد گلندام در شیراز بعد از درک فیض صحبت خواجه و حضور در درس قوام الدین عبدالله قبل از وفات این دانشمند در سال 772 به دست آورده ایم، همانا در قصیده وصف الحال است که گل اندام به مدح ابراهیم سلطان پسر شاهرخ والی فارس از 817 تا 834 سروده و از سوابق زندگانی ادبی و شعری و سیاسی خود در آن مجملی یاد کرده است. بنابراین بازگشت شمس الدین محمد گل اندام را از خارج به شیراز باید در حدود زمان وفات خواجه دانست و او از همه کسان دیگری که از نزدیک و دور به این معنی در آثار خود اشاره کرده اند به نظر واقف تر می رسد. عدد سال را در متن مقدمه به صورت رقم عربی اثنا یا اثنتین و تسعین و سبعمه قید کرده تا از تصرف خطی و عددی مسون بماند. ونگاه وجود صورت حرفی در شعر هم به حفظ صورت سیاقی اون می تواند کمک مستقیم بکند. این رقم و شعر ماده تاریخ وفات حافظ نخستین بار از مقدمه شمس الدین محمد گل اندام بر دیوان خواجه به فصیحه خافی منتقل شده و در ذیل حوادث سال 792 یا اثنا و تسعین و سبعمئه از مجمل فصیحه خود چنین نوشته است. حالا این عبارت فصیحی است: وفات مولانا اعظم افتخار الافاضل شمس المله و الدین محمد الحافظ شیرازی الشاعر به شیراز مدفونن به کت، و در تاریخ او گفتند به سال ب و ساد و زال ابجد، و در اینجا ب و ساد و زال را به